اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز جمعه 17 ماه می سال 2019 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. وزارت دفاع آمریکا میگوید که مصارف ملاقات میان مذاکره کنندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان را نمیپردازد. در اعلامیه عصر پنجشنبه 16 ماه می پنتاگون آمده است که آن وزارت برای تسهیل لوجستیکی ملاقات میان حکومت افغانستان و گروه‌های شورشی که به دنبال برقراری آتش بس باشند از کنگرس خواهان صلاحیت شده بود، اما کنگرس آمریکا این صلاحیت را به وزارت دفاع نداده است. این اعلامیه وزارت دفاع آمریکا به تعقیب تصمیم کمیته تخفیف بودجه کنگرس آمریکا به نشر می‌رسد که تمویل هر گونه نشست گروه طالبان را رد کرده است که در آن حکومت افغانستان حضور نداشته و یا بر شرکت زنان افغانستان ممنوعیت وضع کند. کمیته تخفیف بودجه مجلس نمایندگان آمریکا در بودجه مبارزه جهانی علیه دهشت افغانی مبلغ 4.5 میلیارد دلار را به نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده است. اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگرس ایالات متحده از لایحه حمایت کردند که بر اساس آن تا تاریخ 3 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی حدود 4000 ویزه ویژه مهاجرت یا اسپیشال امیگرانت ویزا برای افغان‌های داده خواهد شد. این ویزا به ترجمان‌های داده خواهد شد که در افغانستان با نیروهای آمریکایی ایفای وظیفه کرده و اکنون زندگیشان با تهدید مواجه می باشد. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
آدم کنزینگر، عضو کنگرس ایالات متحده، با ابراز حمایت از این لایحه گفت که هدف اساسی نجات زندگی افغان‌ها است که به خاطر حفاظت جان آمریکایی‌ها حیات خود را در خطر انداخته‌اند. این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در ضمن به ادامه حمایت آمریکا با افغانستان پس از موفقیت مذاکرات صلح باورمند بوده، میگوید که افغانستان همیشه حمایت آمریکا و غرب را با خود خواهد داشت.
Yeah, I think we'll continue and I think we're going to be there for a while.
فکر میکنم به حمایتمان ادامه خواهیم داد. فکر میکنم برای مدت آنجا حضور خواهیم داشت. میخواهم زمان سربازان آمریکایی افغانستان را ترک کنند که بتوانیم. البته که حکومت افغانستان قادر به ایستادگی و دفاع از خود باشد.
آقای کنزینگر همچنان به صدای آمریکا از مذاکرات با طالبان حمایت کرد، اما این را هم گفت که طالبان یک گروه دهشت افکن است و مذاکرات با دهشت افکنان دشوار است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. وزارت خارجه پاکستان از ایالات متحده و ایران خواسته است تا از خود خویشتنداری به خرج داده و مسائل خود را از طریق مذاکره حل کرده از درگیری دوری جویند. محمد فیصل سخنگوی آن وزارت شام پنجشنبه گفت که انکشافات اخیر در منطقه خلیج فارس اذیت کننده بوده و اقدام واشنگتن برای اعزام کشتی تیاره بردار و بمفگنها تنش‌ها و وضعیت امنیتی دشوار فعلی را در شرق میانه بیشتر ساخته است. آقای فیصل افزود که اسلام آباد از هر دو جانب انتظار دارد تا اقدامی که به یک درگیری گسترده بیانجامد دست نزنند. پاکستان یک متحد نزدیک ایالات متحده در جنگ علیه دهشت افغانی از سال 2001 میلادی بدین سو بوده و روابط خوبی نیز با ایران دارد. 8 تن از نمایندگان عالی رتبه کنگرس آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روز پنجشنبه به قصر سفید رفتند تا درباره سیاست‌های واشنگتن در مورد ایران مطلع شوند. یک مقام رسمی کنگرس روز پنجشنبه 26 ثور گفت که این نشست در پاسخ به نگرانی‌های شماری از نمایندگان برگزار می‌شود که ممکن است سیاست قصر سفید در مورد ایران آگاهی کامل نداشته باشند. این گروه از اعضای کنگرس که به گروه 8 معروفند، متشکل از سران جمهوری‌خواه و دموکرات در سنا، مجلس نمایندگان و همچنین کمیته‌های استخباراتی دو مجلس کنگرسند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در مورد نیاز به بررسی قوانین مهاجرت آمریکا گفت که اعطای اجازه ورود برای کار و مهاجرت به آمریکا بر اساس نظام امتیازی بوده و شرایط سنی و آشنایی به زبان انگلیسی از جمله این موارد خواهد بود. آقای ترامپ همچنان اعلام کرد که خواهان حذف طرح قرعه‌کشی برای اخذ اقامت دائم آمریکا یا گرین کارت است. آقای ترامپ از طرح‌های مورد حمایت دموکرات‌ها انتقاد کرد و گفت که اعضای حزب دموکرات به دنبال مرز بازند، ولی ما می‌گوییم شرایطی که کارگران آمریکا را در اولویت قرار دهد دنبال می‌کنیم. و خبر آخر این که وزارت ترانسپورت سوریه میگوید که عراق پروازهای خود را به دمشق، پایتخت سوریه، برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی در 2011 میلادی از سر میگیرد. در اعلامیه آن وزارت آمده است که نخستین پرواز خط هوایی عراق که حامل وزیر ترانسپورت آن کشور میباشد روز شنبه 18 ماه می به میدان هوایی بین المللی دمشق نشست خواهد کرد. پایان اخبار.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستیم که همه تان دارای صحت باشین. به امید صحت و سلامتی شما میپردازیم به گزارش این بخش برنامه و ما رویا زمانی هستم. صدها تن از معلمان مکاتب ولایت هرات در اعتراض به بی‌توجهی حکومت به افزایش معاشاتشان اعتصاب کاری کردند. این معلمان حکومت افغانستان را به اعمال تبعیض در توزیع معاشات کارمندان دولتی متهم کرده و خواهان بلند رفتن معاشاتشان شدند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می‌دهد.
صدها معلم مکاتب شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات روز پنجشنبه از حضور در صنوف درسی خودداری کرده و از دولت و مقام‌های وزارت معارف خواهان ازدیاد معاشاتشان شدند. معلمانی که اعتصاب کاری کردند می‌گویند که معاششان در برابر کاری که انجام می‌دهند اندک است و تکافوی مخارج زندگی را نمی‌کند.
دهن به روزی قسم می‌خورم به شما، معلم اعمال حضور دارم اینجا هست که خاطر 500 روپیه فیس دکتر و نسخه خونه داشته، 50 خود از چاپ داده، 50 مشکل داشته میکروبی شده بوده. معلم سراغ دارم 5000 معاش داره، 3000 به خانه میده که اونجی ایوان زندگی نمیکنه. 2000 روز میمونه، به یک ماه روز چند بخوره خودش 6 تا طفل خو.
ما 5000 الی 10000 انتهای و هم که سابقه 20 ساله 25 ساله خدمت داشته باشه معاشی میرسه دیگه، چون تکافوی زندگی از اونار معاش معلمین نمیکنه و کس توجهی به ازی درسن نداره. به ازی خاطر معلم صاحبا خواستن که یک اعتصاب مصلحت آمیزی داشته باشن.
ما خیلی ایثار کردیم، کی آمد برای ما پاسخ بود؟ ما حالا به جای رسیدیم که دیگه شعار نه بلکه به عمل به ما ثابت بکنن. فرزندای ما هم شاگرد است، فرزند ما تا به کی گوش نبره به مکتب؟
محمد صابر مشعل نماینده معلمان معترض در ولایت هرات نیز حکومت را به داشتن دید دوگانه در برابر کارمندان ادارات دولتی متهم می‌کند. آقای مشعل می‌گوید تا زمانی که دولت مردان عدالت اجتماعی را در توازن معاشات کارمندان دولتی رعایت نکنند، معلمان به اعتصاب کاری خود ادامه خواهند داد.
خواست تمامی معلمین ولایت هرات این است که توازن در قسمت معاشات به وجود بیاید. یعنی وقتی که ما میگیم توازن، باید امی طرح معاشات به یک ارگان جرمشه، باید امی طرح به تمامی ارگانها قابل تطبیق باشه. تبعیض بین ارگانهای دولتی یعنی معلم و مستوفیت و ولایت وجود نداشته باشه، تمامی کارمندهای دولتی به یک چشم دیده بشن. اگر دولت توجه خاص جدی در قسمت افسودی معاشات معلمین نکنه، معلمین ولایت هرات با دیگر ولایت هماهنگ شده اعتصاب خود به شکل جدی ادامه میدن.
اعتصاب معلمین در ولایت هرات همچنان با نارضایتی شاگردان مکاتب همراه شده است. آنان میگویند در حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرند و از درس و تعلیم خود دور ماندند.
وقتی که ما امروز به مکتب آمدیم متوجه شدیم که استادان ما اعتصاب کردند. به این گناه ما شاگردان چیست که استادان ما اعتصاب کردند؟ ما نسل آینده هستیم و به این صدمه بزرگی برای ما نسل آینده است. ما از مقامات بالا خواهش مندم که هر چیز بهتر به خواسته های استادان ما رسیدگی کنند و نسل آینده را از بدبختی نجات دهند.
روح الله ازهد رئیس معارف هرات نیز میگوید که خاص معلمین معترض را با مقام‌های وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتند و برای جلوگیری از ایجاد وقفه در روند درسی شاگردان مکاتب از معلمان خواستند تا به صنوف درسی حاضر شوند.
پیام به معلمین عزیز رساندیم که خواستای معلمین ما توجه قبلا صورت گرفته و باز هم میگیره و در آینده هم هر خواسته دیگه هم که داشته باشن، خواستای مشروع ما به زونه توجه میکنیم و اگر از توان ما بالا باشه به مراجعه زیربط از او انتقال میدیم. اما در قسمت اعتصاب، چون میفهمیم که اعتصاب یک موضوعی است که اطفال عزیز ما و شما از او صدمه میبینن، یک ساعت اخلال در درس از اونها باعث از این میشه که کشور ما از روند توسعه عقب بمانه. خواسته شده از تمام معلمین که به دروس خود ادامه بدن.
در شماری دیگر از ولایت افغانستان، چون ولایت غور و ولایت مرکزی نیز، شماری از معلمان اعتصاب کاری کردند. اعتراض معلمان ولایت هرات به این وضعیت از نزدیک به 40 روز قبل زمانی شروع شد که معاش استادان پاهنتون از جانب وزارت مالیه 33% افزایش یافت. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
اخیراً برخی متشبثین افغان رو به تجارت آنلاین آورده و میخواهند که کالاها و اقلام تجارتیشان را از طریق اینترنت به مشتریان به فروش برسانند. تجارت آنلاین یک پدیده تازه در افغانستان به شمار می‌رود، اما وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که تجارت آنلاین در این کشور در حال رشد بوده و این وزارت در حال حاضر مصروف بررسی نکات ضعف و پیدا کردن راه‌های حل برای آن میباشد. همکار ما میرویس رحمانی در این مورد مصاحبه با سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده که تجارت آنلاین در افغانستان در حال حاضر در کدام وضعیت قرار دارد.
در مورد تجارت آنلاین که تجربه تازه در افغانستان هست، بیشتر نیست. خوشبختانه اکثر کسانی که تجارت آنلاین را راه‌اندازی کردن جوانان هستند. دختر خانم ها و دختران جوانی که به این مورد بسیار زیاد علاقه‌مند هستند و تجارت آنلاین راه‌اندازی کرده، خوشبختانه تعداد بیشترشان از ریاست عمومی صحت مرکزی و مالکیت فکری وزارت صنعت و تجارت هم جواز تجارتی به دست آوردن. ما را تاجران تشویق کردیم و تقدیم نامه بهشان دادیم که در بینشان هم مسئول های سپانگزایی که تجارت آنلاین کلک داده و پیش میبره و در کار خود موفق هستند و به تشویق قرار گرفت و این روان ادامه پیدا بکرن و ما از کارشان به سواردهشان ممنون هستیم و استقبال میکنیم.
آقای رسا، آیا کدام قانون برای تنظیم تجارت آنلاین در افغانستان وجود داره و اگر نداره آیا کار روی تر همچو قانون آغاز شده؟
در مورد طرز العمل مشخص برای تجارت آنلاین در افغانستان نیاز است که یک بار شناسایی شود نقاط ضعفی که وجود دارد در کجاها هست. چندین جلسه‌ای که محترم اجمل احمدی سفارت وزارت صنعت و تجارت با شرکت ها و با کمپنی ها و کارآفرینان جوان که بعضشان شرکت های آنلاین داشتن برگزار کرد، بعض مشکلاتشان را مطرح کردن. جل ما در تلاش راه‌های حل برای حل مشکلاتشان هستیم و بتونیم بزنیم فساد حل بکنیم، ولی در قدم نخست جلب رضایت مشتریان هست تا اونا بتونن در بازارهای افغانستان مشتریان در رضایتش جلب بکنن، کالاهای با کیفیت عرضه بکنن و همچنان برندهایی که اینا دوست دارن بسازن. باز در این مورد پیشرفتهاشان و بعضی نخواد زرفشان بزرفن به بانمه های مخصوص هم.
از مشتریان گفتین آقای رسا، تجارت آنلاین بر خریدارا یا مشتریان افغان تا چی اندازه مسئول است برای جلوگیری از تقلب و فریبکاری در تجارت آنلاین که یک مشکل جدی حتی در کشورهای پیشرفته جهان است؟ در افغانستان چه اقدامات صورت گرفته؟
خب بعضی شرکت ها هستند که به گونه آنلاین خدمات عرضه می کنند اما راجستر نیستند متاسفانه، اما در شرکت هایی که راجستر هستند ما از فعالیتشان نظارت میکنیم به صورت خطی. از من آنچه که در قانون ذکر شده آمده به خاطر جوازشان که گرفته میشه و جریمه میشه اینا حتما به خود زد میگیرند، اما اوی در شرکت های درازی سر نیستند و مشخص نیست در چون فعالیت میکنند چگونه فعالیت میکنند و سکیل میکنند به مقدار کار سختی است تا کنو در من پیدا بکنه مرکز شهر و هستم باشده.
به عنوان سوال آخر، توصیه‌تان به مشتریان چی است که چگونه میتونن شرکت های ثبت شده را از شرکت های ثبت ناشده تفکیک کنن؟
در بازار آنلاین در حال حاضر ما بسیار کم میبینیم که شرکت ها به گونه غیر قانونی یا به شکل تخطی بخواهد باز کالاها را عرضه بکنن، و دلیل از اینکه رقابت هست بین شرکت های آنلاین تا بتونن از یک جایگاه یا از یک نام برخوردار بشن، چون در مردم هم تجربه های نو هست به او خاطر هر قدر که خدمات بهترین و عرضه بکنن و میتونن جلب رضایت مشتریان هم داشته باشن. باز یک رقابت شدیدی که در میان شرکت ها جریان داشت، باز او زمان ما میتونیم خوب و بعد اصلا تحقیق بکنیم با شرکت هایی که نمیتونه خدمات خوب تر عرضه بکنن، بدون شک باز مشتریان هم علاقه مندی نداره، اما شرکت هایی که در حال حاضر بتونه جلب رضایت مشتریان بکنه اونا خودشان میتونن که در مارکت به سکت نامونشان خوب داخل باشن.
یعنی پس کدام میکانیزم مشخص برای تفکیک شرکت های ثبت شده و ناشده تا هنوز وجود نداره، درست است؟
ما امو فهرستی از شرکت هایی که ثبت هستن به گونه آنلاین در ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری وزارت صنعت و تجارت از طریق شبکه های اجتماعی پخش میکنیم که مشتریان در مورد شرکت های ثبت شده هم معلومات داشته باشن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، وزارت صنعت و تجارت افغانستان از صادر شدن اولین محموله تجارتی به آذربایجان خبر داد. حکومت و سکتور خصوصی امیدوار هستند که در سالهای آینده میزان تجارت میان کابل و باکو افزایش بیابد. خیرالله رسولی در مورد گزارش می دهد.
افغانستان روز پنجشنبه اولین محموله تجارتی خود را از طریق بندر آقینه و ترکمنستان و سپس به آذربایجان صادر کرد. اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که این محموله شامل 105 تن سنگ مرمر است که در 5 موتر باربری به آذربایجان منتقل خواهد شد. با گفته احمدی، افغانستان و آذربایجان در سالهای قبل روابط سیاسی خوب داشتند، اما از رهگذر اقتصادی معاملات این دو کشور رضایت بخش نبوده است.
در سالهای قبلی مقدار تجارتی بین افغانستان و آذربایجان کم بود. سال قبلی تا 14,000 دلار صادر کردیم تا آذربایجان و 3 میلیون دلار واردات کردیم. و این قوی بودن از دو کشور ما نشان نمیدهد. و از این خاطر اینی معمولا یک پیغام روان میکنم که وضعیت اقتصاد بین دو کشور ما قوی تر میشه.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان به این نظر است که صادرات سنگ نه تنها معرفی مرمر افغانستان به آذربایجان است، بلکه معرف معادن این کشور در بازارهای آذربایجان نیز خواهد بود. خانجان الکوزه، معاون هیئت عامل اتاق صنعت و تجارت، گفت که با وضع تعرفه‌های ترجیحی بر صنعت، دادن 25% امتیاز در تدارکات، کاهش تعرفه مواد خام به 1% و معاف شدن ماشین‌آلات از مالی موارد است که حکومت برای حمایت از صنایع انجام داده است. معاون هیئت عامل اتاق صنعت و تجارت گفت که اکنون توپ به میدان سکتور خصوصی است که چگونه از فرصت‌ها استفاده می‌کند. آقای الکوزه با اشاره به آغاز صادرات سنگ مرمر به آذربایجان گفت:
امروز یک گام بسیار واقعا حیاتی است برای سکتور خصوصی، بالخصوص برای معدن، که ما بخیر شروع می‌کنیم صادرات خود از رای حقینه به آذربایجان و این دولت سپورت می‌کند، نه تنها که از لحاظ انتقالات ترانسپورتی و انتقالات گمرکی با ما کمک میکنه، بلکه از لحاظ مادی با ما کمک میکنه.
اما آقای الکوزه تاکید کرد که هنوز هم در بخش صدور ویزا مشکلات وجود دارد و افغانستان با آذربایجان پروتکل همکاری گمرکات ندارد، در حالی که برای معاملات تجارتی یک امر ضروری میان کشورهاست. شیرباز کمینزاده، رئیس اتاق‌های صنایع و معادن افغانستان، گفت که چارچوب ساخته شده و مشکلات برق و ترانسپورت نیز تا پایان سال حل خواهد شد، اما مشکل جای دیگر است.
تا آل به ما کسی قرارداد نداده. امی آل راه ها جور شد، ایر کاریدور و کاریدور زمانی زمینی جور شد، چی را صادر کنیم؟ صادرات خود همه به میوه نمیشه. میوه خود تقریبا بسیار کم است، محدود است. اما وقتی که ما سنگ صادر میکنیم، تالک صادر میکنیم که تیار آماده است، نیاز به این نیست که ما سریع سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری شده، فابریکات هست، فقط برای ما معدن بتیم، بس سهل بتیم تا که ما به صادرات شروع کنیم.
صادرات سنگ مرمر افغانستان به آذربایجان بر اساس تفاهم‌نامه ای است که حدود 2 ماه قبل میان رئیسان جمهور دو کشور امضا شد و هدف آن بهبود معاملات تجارتی میان کابل با باکو است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شماری از جوانان و فارغان پوهنتون‌های بامیان به دلیل نبود زمینه‌های کاری به حرفه آموزی رو آورده می‌گویند که پس از فراغت از این پوهنتون می‌خواهند صاحب شغل و درآمد باشند. ظفر بامیانی در مورد گزارش می‌دهد.
بیکاری و نبود زمینه‌های اشتغال در کشور از چالش‌های عمده فارغان پوهنتون‌ها پس از پایان دوره تحصیلی آنان است. برخی از فارغان پوهنتون بامیان می‌گویند که پس از فراغت از این پوهنتون، سال‌ها بیکار ماندند و دولت هیچ برنامه‌ای برای کارآفرینی به آنان ندارد. عاطفه سجادی محصل صنف 4 رشته زراعت در پانتون بامیان است که در کنار پیشبرد برنامه تحصیلی در این پانتون میخواهد حرفه خیاطی را نیز یاد بگیرد.
همینجا محصل هم هستم و یک کورس دایر شده. ما خودم شخصا علاقمند خیاطی بودم و هستم و میخوایم که امیر پیش ببرم. ما فارغی نداریم که حتی از دانشگاه ها که فارغ میشن و نمیتونیم که با امو کار و چی خود پیش بریم یا یک وظیفه خوبتر را پیدا کنیم. ما واقعا علاقه مندی امی چی هستم، خیاطی هستم که بیتونم در امی فامیل خود و در منبعی درآمد خود خود یک کار را پیش ببرم یا امی خیاطی خود ادامه بیتونم و نیازی مرفوض.
سالانه از پوانتون بامیان حدود 2000 محصل از رشته های مختلف سند لسانس به دست می آورند، اما به دلیل ظرفیت پایین اداره، نبود زمینه‌های کار و نبود شهرک صنعتی در این ولایت اکثر آنان بیکار می‌مانند. سکینه احمدی که از رشته زبان و ادبیات دری پوانتون بامیان فارغ شده است میگوید که پس از فراغتش از این پوانتون هیچ شغل برایش فراهم نشد.
خواستم که بیم چون اقتصادم ضعیف است. بعد از اینجا فارغ شدم تصمیم دارم یک دکان خورده بگیرم، چون خانواده‌ام رقم گفت که وقتی تو یاد بگیری علاقه داری برات ما زمینش فراهم می‌کنیم تا خودت خیاطی لایق بشی. دیگر میخوام از طریق خیاطی برای مردم و جامعه خدمتم بکنم.
بیکاری در افغانستان از چالش های عمده فارغان پوانتون ها و کارگران افغان محسوب می شود. بر اساس آمار اتحادیه ملی کارگران، حدود 9 میلیون نفر در سطح افغانستان بیکارند. به گفته مقام های محلی در بامیان، بیشتر متقاضیان کار را در این ولایت فارغان پوانتون ها تشکیل می دهند که به دلیل نداشتن علم کاربردی و عدم مطابقت رشته تحصیلیشان در بازار کار جذب نمی شوند. محمد علی سیغانی، رئیس کار و امور اجتماعی بامیان گفت که میزان بیکاری در این ولایت نسبت به سایر ولایت افغانستان حدود 10% بالا است و این ریاست تلاش دارد تا فرصت‌های شغلی را فراهم کند.
1380 نفر در بامیان تانستیم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم شامل کار شوند و از برنامه‌ای که ما در ریاست کار و امور اجتماعی داشتن استفاده کنند.
عدم علاقمندی سرمایه گذاران خصوصی و نبود برق برای سرمایه گذاری در بامیان از دیگر عوامل بیکاری در این ولایت محسوب می شود. اما ریاست کار و امور اجتماعی در بامیان گفت که قرار است به زودی نخستین شهرک صنعتی در ساحه قرغنتی مرکز شهر بامیان ایجاد شود که با ایجاد آن بخشی از جوانان بیکار در این شهرک صاحب کار خواهند شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
بروکسل تلاش دارد تا خبرهای جعلی و اطلاعات نادرست روسیه را قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا تحت کنترل قرار دهد. خبرگزاری رویترز در مورد جزئیات دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. اتحادیه اروپایی قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا مبارزات هماهنگ شده علیه اخبار جعلی را راه اندازی کرده است. این مبارزات سازمان‌های حقیقت‌یاب را تمویل می‌کند و در این حال یک واحد داخلی ایجاد می‌شود که با خبرهای نادرست روسیه مقابله می‌کند، به خصوص خبرهای نادرستی که در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، گوگل، توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. بنابراین بروکسل امیدوار است تا 427 میلیون واجد شرایط رایدهی در اتحادیه اروپایی بتوانند برای 751 کرسی پارلمان اروپا رای دهند. انتخاباتی که قرار است به تاریخ 23 الی 26 ماه می برگزار شود. رسانه اجتماعی فیسبوک در اواخر ماه اپریل یک اتاق خبری جعلی جنگی را باز کرد و بعدا آن را بر روی خبرنگاران نیز باز کرد. اما کارشناسان امنیتی میگویند که راه اندازی همچون اقدام ممکن دیر باشد، زیرا تلاش های مخرب برای تضعیف یک از بزرگترین انتخابات در جهان از قبل ریشه گرفته است. لود جولنر، یک از مقامات ارشد اتحادیه اروپایی و مسئول مبارزات علیه اطلاعات غلط، با اشاره به منابع اطلاعات غلط از طرف کرملین گفت که اطلاعات نادرست میتواند بازیگران داخلی یا خارجی داشته باشد.
What we are concerned about is not so much only the reputation of the European institution, it's really a kind of the
آنچه ما در موردش نگرانیم نه تنها اعتبار تأسیسات اروپایی است بلکه نوع استفاده فضای اطلاعاتی ما به طور کلی است و این امر می تواند به شیوه امان شده و اغلبا با یک هدف سیاسی رخ بدهد.
حکومت های عضو و متحدین ناتو می گویند که روسیه می خواهد با هدف قرار دادن انتخابات پارلمانی اروپا دموکراسی در غرب را خدشه‌دار بسازد. تمام مسکو این ادعاها را رد می کند. لو جولنر در مورد می گوید
I think everybody has heard already about the so-called Internet Research Agency and
فکر می کنم همه از قبل در مورد اداره نامنهاد تحقیقاتی اینترنتی یا IRA و سایر بازیگران شنیدن که آنان واقعا به شیوه امان شده عمل می کنند. آنان تلاش دارند تا اطلاعات مختلف را پخش کنند تا از یک سو بر افکار مردم نفوذ داشته باشند و سوی دیگر مسائل مشخص و یا مسائل عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.
به تعقیب آتش سوزی یک کلیسا در پاریس در ماه اپریل، رسانه های روسی در اروپا تندرمان اسلامی و اوکراینی های طرفدار حکومت غربی در اوکراین را مقصر آتش سوزی قلمداد کرد. در همین حال شرکت تکنولوژی و معلوماتی گوگل گفته است فقط در ماه فوریه این شرکت 21,000 حساب های گوگلی اعلانات را شناسایی کرده است که قوانین تازه گوگل را نقض کرده است که 4,200 تنها در ایتالیا فعالیت داشته است. از سوی هم رسانه اجتماعی فیسبوک تعداد زیادی از حساب‌های کاربران این شبکه را در ایتالیا مسدود کرده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز، آنچنانه که در خبرها هم شنیدن، حدود 4,000 ترجمان افغان که با نیروهای امریکایی در داخل افغانستان کار میکنند و زندگیشان با تهدید مواجه است، تا سیوم ماه سپتامبر سال 2019 میلادی ویزه ویژه مهاجرت به دست خواهند آورد. اعضای حزب جمهوری‌خواه و دموکرات کانگرس ایالات متحده روز پنجشنبه از لایحه حمایت کردند که بر اساس آن به این افراد ویزه مهاجرت داده خواهد شد. با گزارش ژیلا ناصری خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید که من قدیر مشرف پیشکش میکنم. دموکرات ها و جمهوری خواهان کانگرس ایالات متحده از لایحه حمایت کردند که بر اساس آن تا تاریخ سیوم ماه سپتامبر سال 2019 میلادی حدود 4,000 ویزه خاص مهاجرت یا اسپیشل امیگرانت ویزا برای افغان های داده خواهد شد که در افغانستان با نیروهای آمریکایی ایفای وظیفه کرده و اکنون زندگیشان با تهدید مواجه است. آدم کن زینگر عضو کنگره ایالات متحده با ابراز حمایت از این لایحه گفته است که هدف اساسی نجات زندگی افغان‌هایی است که به خاطر حفاظت جان آمریکایی‌ها حیات خود را در افغانستان در خطر انداختند.
ما به گونه متداوم این مبارزه را با پیش می‌بریم تا این افراد را به اینجا یعنی آمریکا بیاوریم و توجه بیشتر را به آنهایی جلب کنیم که به ما خدمت کردند.
این لایحه را جیم شاهین سناتور دموکرات و تام تیلس، ریچارد دبلیو منتل، راجر وکر، کوری گاردنر، جیک رید و تیم کین سناتوران جمهوری خواه پیشنهاد کردند. شماری دیگری از اعضای کنگره ایالات متحده گفتند که واشنگتن در قبال مسئولیت ترجمان‌های افغان که با سربازان آمریکایی در افغانستان کار کرده‌اند مسئولیت دارد. آقای کین زینگر عضو مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه علاوه می کند که تلاش آنان برای کسب بودجه بیشتر ادامه خواهد یافت.
سال گذشته ویزه خاص مهاجرت برای شمار محدودی صادر شده بود، اما امسال ما خواستار افزایش این چنین ویزه برای افغان ها بوده و تلاش هایمان را برای کسب بودجه بیشتر به این برنامه ادامه خواهیم داد.
اعضای کنگرس آمریکا همچنان خواستار ارزیابی مشکلات نیز شدند که هنگام صدور ویزه به افغانها سبب ایجاد موانع می شود. در سال 2018 میلادی به 1650 افغان ویزه خاص صادر شده، در حالی که این رقم در سال 2017 میلادی به 4000 می رسید. جنرال استن میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در برنامه به سناتور شاهین حمایتش را از این لایحه نشان داده و گفته است که این کار برای کامیابی افغانستان بسیار مهم است. سناتور شاهین سال گذشته نیز با جان مکن سناتور فقید امریکا همچون لایحه را پیشکش کرده بودند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. برنامه های ما ادامه دارد.